الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این بحث قاعده جمع تا اینجا ترتیب بحث اینطور شد که ما ادله قائلین به این قاعده رو ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم و بعد از مناقشه مرحوم شیخ انصاری فرمودن اجماع تمام صحابه از صدر اسلام الى زمان ناهازا بر این است که در خبرین متنافیین رجوع به مرجحات میکنن و قاعده جمع رو جاری نمیکنن. ادله ای که شیخ آورده بود اینها رو هم بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که قاعده جمع دلیل نه تنها دلیل نداره بلکه دلیل بر خلافش هست. بله اون مقداری که عرف و عقلا میپذیرن که ازش تعبیر به جمع عرفی میشه این رو ما قبول داریم و اصلا اون مقداری که عرف و عقلا میپذیرن داخل در خبران متعارضان به نحوی که تعارضشون تعارض مستقر باشه نیست. حالا بعدن میایم انشاءالله بعد این روایاتی که در اخبار ترجیح هست که اگر دو خبر متعارض وارد بشه اینجا باید چه کار کرد، میگیم که روشن میکنیم که مراد از متعارضان در اونجا تعارض مستقر نه تعارض بدوی. لذا قاعده جمع نه تنها دلیل نداره بلکه دلیل برخلافش هست. عمل علما من از صدر الى زمان ناهازا برخلافش هست و اون اجماعی که در اوائل لعالی ادعا شد اون رو مرحوم شیخ توجیه کردن. بعد خود شیخ یه تحقیقی رو شروع کردن که در این تحقیق آمدن مسئله رو سه صورت کردن. فرمودن گاهی جمع به این است که ما هر دو دلیل را تأویل ببریم. بعد فرمودن این جمعی که نیازه به تأویل هر دو دلیل مخالفون للدلیل و نص و الاجماع. صورت دوم اونجایی بود که احدهمای معین نیاز به تأویل داره که این منحصر در نص و ظاهر بود که خب این رو همه قبول دارن، شیخ هم قبول داره، یعنی جمع در باب نص و ظاهر مورد اتفاق همه است که ما با نص در ظاهر تصرف میکنیم. مورد سوم اونجایی بود که احدهمای غیر معین رو ما باید تأویل ببریم، مثل ازهر و ظاهر یا خود ظاهرین. فرمودن این قسم سوم دو مورد داره، یا احدهما مزیت داره بر دیگری یا هر دو مساویت. اونجایی که مزیت داره فرمودن باید جمع مقبول اندل عرف باشه، نظر شیخ این بود. اما اونجایی که هیچ کدام بر دیگری مزیت نداره، نظر شیخ و نظر نهایی شیخ این است که ما در اینجا قاعده جمع رو جاری نمی کنیم. حالا عرض کردیم مرحوم سید در حاشیه رسائل برداشتش اینه که شیخ میخواد بفرماید حتی دلیلی که برای قاعده جمع در صورت اولا امکان جریان داره، اون دلیل در این صورت ثالثه جریان نداره. یعنی شیخ میخواد بفرماید اگر ما بر فرض هم ولو قبول نکردیم، اگر بر فرض هم قاعده جمع را در صورت اولا قبول کنیم، اصلا در این صورت ثالثه که این دوتا ظاهر با هم متساویینند، هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارن، اینجا به هیچ وجهی جریان نداره و باید مسئله رو ببریم در اخبار علاجیه. تا اینجا خب تحقیق عرض شد که مرحوم سید بود و بعد عرض کردیم مرحوم سید ایشون هم در همین نظر با شیخ موافقه. یعنی می‌فرماید همانطوری که قاعده جمع در صورت اولا جریان نداره، در این صورت آخر هم جریان نداره. به همون یعنی قائل به این است که اگر بگیم قاعده جمع درسته، در هر دو باید جاری بشه. اگر درست نیست، در هیچ کدام نباید جاری بشه و فرقی بین صورت اولا و ثالثه نیست. اختلاف نظر سید با مرحوم شیخ فقط در همینه که شیخ آمده مسئله رو چند صورت کرده و احتمال یا امکان ثبوتی جریان قاعده جمع در صورت اولا رو مطرح کرده، اما می‌فرماید در این صورت ثالثه به هیچ وجهی امکان ثبوتی جریان قاعده جمع نیست و ما نمیتونیم قاعده جمع رو جاری کنیم. سید در این با مرحوم شیخ مخالفه، میفرماید از این جهت جریان قاعده جمع بین اون فرض اول و این فرض اخیر هیچ فرقی وجود نداره. اگر کسی قاعده جمع رو پذیرفت، در هر دو باید جاری کنه. نپذیرفت، در هیچ کدام جاری نمی کنه و فرمود تا بقا نعل و به نعل فرقی بین این دوتا نیست. بفرمید. یعنی میگه شیخ تفسیر میده؟ میدونم یه تفسیر دیگه ای؟ نه شیخ میفرماد ما همه رو میرم تو اخبار الهیه در آمین من وجه در ماده اجتماع با هم تعارض دارن، اونجا میبریم تو اخبار الهیه. هیچی تعارض ندارم اونجا، تعارض ندارم اونجا. سیدم همینجا میگه، سیدم میگه در همینجا ما در ماده اجتماع میبریم تو اخبار الهیه.
شیخ نقل کرده قولش هم به قول دوم باشه، ایشون قول دوم شیخ همین الان شما قبول داری که نظر شیخ اینه؟ من قبول دارم نظر شیخ اینه. سید این قول شیخ را تقریب میکنه، بعد میاد چکار میکنه؟ یک اشکال مطرح میکنه پس دیده نمی پذیره در برسته یه چیه؟ دیگه می فهمیم که چه آبخواست نزاج باشه، چه تمایم باشه، چه قسم اول باشه، همه اینها طابقا نقل و به نقل اصلا چه ماده اجتماع باشه، چه ماده اضطراب باشه نگاه میکنیم ببینیم که اخبار علاجی اکرم العلماء میگه یا لطف
مرمان یعنی سید در عام مخاصم الوحج در ماده افتراق هم میگه ورف اخبار علاجیه معنا نداره تعارض نداره اونجا نه جناب علماء نه خیر اصلا ببینید نه عرض کردم فقط 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 فرق بین کلام سید و شیخ همینه سید میگه چرا شما اصلا احتمال فرق بین فرض اول و فرض آخر گذاشتیم اصلا چرا احتمال فرق دادیم؟ نظر سید این است که در همه این رو تعقل لاجیه این شیخ باش یکی بشه بله
قول شیخ رو همینطور بیان میکنه بعد میاد این ردش میکنه
نه رد میکنه از چه نظر آه از این نظر که شما چرا بینه شما چرا بین قسم اول و قسم اخیر فرق گذاشتید از این جهت رد میکنه ولا در قول پنجم میگه مساوات و هاذ القسم مع القسم الاول مطلقا و هاذا هو الحق الحقیق بالقبول لجریان ادله القولین فیه ایزن حالا باز اینو بیشتر دقت میکنید عرض میکنم حالا ترتیب بحث داریم میگین ولو اینکه حالا بحث نهایی از این که بالاخره در این موارد آیا ادله مرجحات جریان داره یا نه بعد از این است که ما وارد قاعده ثانویه بشیم و ادله مرجحات رو ذکر بکنیم خب اما اینجا ما فعلا بحثمون حول قاعده جمعه در حول قاعده جمع تا به حال به این نتیجه رسیدیم که اولا دلیل ندارد ثانیا دلیل برخلافشه ثالثا ما هم قول سید رو قبول کردیم وقتی میگیم قاعده جمع جریان نداره این تفصیل مجالی برش نیست این تفصیلی که شیخ انصاری اعلی الله مقامه در رسائل به عنوان تحقیق مطرح فرمودن خب شما الان خودتون به عنوان یک کسی که میخواید در مسئله فکر بکنید و انشاءالله نظر بدید از خودتون سوال کنید در جریان قاعده جمع بین خبرین متنافیینی که هر دوش نیاز به تعویل داره یا احدهمای غیر معین نیاز به تعویل داره فرقی وجود نداره حالا با قطع نظر از حرفای شیخ و سید و دیگران انسان وقتی خودش هم تأمل میکنه یه تأمل بدوی میگه مگر قاعده جمع درسته چه فرقی میکنه دو تا خبر هر دوش نیاز به تعویل داشته باشه یا احدهمای غیر معین نیاز به تعویل داشته باشه اگر جمع جمع عرفی و مقبول عند العرف نیست هر دو رو میذاریم کنار اگر مقبول عند العرف هست ما میپذیریم
مقبول عند العرف هست تعویل دو تا در کاره باعث میشه هم صدور هم این دلیل دو تا دلیل رو بگه کنار اینجا ولی اینجا که یکی از غیر معینه این دو قاعده تفصیلشون معلوم میشه اینجا که دوتاش نمیده
ببینید نه از نظر اینکه شما دلیلی که بر قاعده جمع دارید میگید یکی از ادلهش الاصل فی الدلیلین الاعماله شما چه اونجایی که هر دو رو توجیه کنید چه اونجایی که یکی غیر معین رو توجیه کنید به قول قاعده جمعی ها داره اعمال میشه یعنی هر دو دلیل رو سندش رو صدورش رو حفظ کردی تو میدانه منتها در یکی در هر دو تصرف کردید در دلالتش مثلا هر دو رو رفت بردید سراغ جزء و دلاله در دیگری یکیش رو این چه فارقی میتونه باشه یعنی برای جریان قاعده جمع و عدم جریان قاعده جمع این فارق نمیتونه باشه بگیم آقا جایی که دو تا خبر هر دو نیاز به تأویل داره قاعده جمع جریان ندارد اما جایی که یکی نیاز به تعویل داره آدیجم جریان داره. انصاف همین است که مرحوم سید هم فرمود فرقی وجود نداره. بله خیلی خوب. نه این البته درست میفرمایید، ما اگر قاعده جمع رو قبول کنیم به نحو جمع، اسمش جمع تأویلی، چون جمع غیر عرفی میشه جمع تأویلی، به هر نحوی تأویل ببرید میوه فرقی نمی کنه دوتاش نیاز به تأویل باشه یا یکیش. اگر قاعده جمع رو به جمع عرفی معنا کنیم که شیخ در آخرش هم احتمال داد، آخوند هم همین احتمال رو داده، میگم آقا جمع عرفی در هر دوش ممکنه، باز فرقی نداره چه هر دو نیازه به تأویل داشته باشه چه احد و هما. استاد فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. خب حالا داریم جمع‌بندی بحث و ترتیب این بحث قاعده جمع رو داریم عرض میکنیم. آخرین نکته که دیروز در بحث بهش رسیدیم این بود که مرحوم شیخ بر حسب اون چه که امام هاشمان بفرمید
ایشون تو تعارض تصریح میکنید
سیه؟
ایمان باید که اصر وجوب اصر ارجع و تره مرجو مطلقا ولو بی مدت الافتراخ. من بیم این فرق کلام سیه باشه تو این قسمت ماده افتراخه. شیخ میگه در ماده افتراخ نه در ماده اجتماع و عدیبی که سید
میگه
در
ماده افتران هم میگه مقبار علاجیه. خب حالا این باید برسیم تو اخبار علاجی آقای غلام تقا بیرون اونجا سید این حرف سید اونجاست دیگه. تو میان تو بحث اخبار علاجیه مطرح میکنه، به نظرم اونجا مطرح میشه. اجزید اونجا برسیم اونجا حرف سید رو باز ببینیم. بله اگر اور اگر قاضی جمع پذیری فرق نمی کنه، یک هر کدوم یک کدوم رو نمی دونیم، یک کدوم رو وقتی میگیم یکی غیر معین میگه هر کدوم نتیجهش با تأخیر یکی میشه. بله نداره نتیجهش اونجا که امتیاز داره اون ظلمزیه رو باید انتخاب کرد، اما اگر اونجا که مزیت نداشته یکی غیر معین میگه آقا یج اقتصر للجمعه یم بقی قصر الجمعه، یا اقتصر رو باید حمله بر استحباب بکنی یا یم بقی رو باید حمله بر وجوب بکنی. یکی غیر معین یعنی اینجا میگیم به حسب العرف معین نیست که آقا حتما در اقتصر تصرف بکنی یا در یم بقی. رو قاعده جمعی ها میگن آقا خب یکیشو تحویل ببرید هر کدوم بخواستی، معین نیست فقط یا اقتصر را یا ینبغی را. رو قاعده جمعی ها نه دیگه، نه برای اینکه هر دو هر طرف بریم همینطور میشه. ما برای اینکه جمع کنیم باید یکی از این دو تا را تحویل ببریم، یا اقتصر را یا ینبغی را، و اینش هم در مقام نتیجه و اینام مثل همون تخییر میشه. شما در باب تخییر وقتی که میگید هیچ مزیتی نداره ازن فتخیر، چطور اونجا نمیگید ترجیح بلا مرجعه؟ بلاخره یکی اختیار میکنید ترجیح بلا مرجعه. اگر ما بخوام یکی رو ترجیح بدیم از حیث خودش این میشه ترجیح بلا مرجعه، اما اگر یکی رو ترجیح بدیم من حیث العمل این اشکالی نداره، آدم یکیش انتخاب میکنه. خب رسیدیم آخرین مطلب به این فرمایش امام در اشکال بر مرحوم شیخ که گفتیم شیخ بین نص و ظاهر و ازهر و ظاهر فرق میگذاره. در نص و ظاهر میگه لازم نیست مقبول اندر عرف باشه، اما در ازهر و ظاهر میگه حتما باید جمع مقبول اندر عرف باشه. امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم والد ما این دو بزرگوار فرمودن که نه، در هر دو باید جمع مقبول اندر عرف باشه. ما عرض کردیم که اصلا این دو مورد تعین داره، یعنی هم در نفس و ظاهر هم در ازهر و ظاهر. یک راه عملا بیشتر نیست، در نفس و ظاهر نفس رو قبول میکنن، در ازهر و ظاهر هم ازهر رو قبول میکنن. حالا ولی که بعضی از آقایون فرمودن که ما داریم در فعل گاهی اوقات یک ظاهری را بر ازهر مقدم میکنن، اما اونجا کنار این ظاهر یه قرائنی وجود داره. مثلا یه روایت داریم ازهره، روایت مقیده ازهره، یک روایتی داریم مطلقه، اما این روایت مطلق متعدده، یعنی مثلا 20 تا 30 تا روایت مطلق داریم. خب اینجا گاهی اتفاق میفته، البته از جهت صناعت اصولی فرقی نمیکنه، شما یه عامی 100 بار مولا عام رو بگه یه بار مخصص رو بیاره، اشکالی نداره. 100 بار مطلق رو بگه یک بار مقید رو بیاره. اما گاهی اوقات کثرت به حدیست که انسان اطمینان پیدا میکنه مراد مولا اطلاقه، و این فرض قید فرض مثلا رجحان و راجعشه. اینجا ظاهر رو بر ازهر مقدم میکنیم، منتها چون کنارش قرائن دیگری مثل کثرت و اینها داره، ولو لولا این قرائن در تعارض بین ظاهر و ازهر، ازهر تعین داره. ما عرض کردیم مثلا چرا اسم اینا رو بیاریم بگذاریم جمع عرفی. درسته در کلمات اصولیین، شاید همه اصولیین، این حالا یه تتبعی هم خودتون بفرمایید، وقتی میخوان مثال برای جمع عرفی بزنن، یکی از امثلشون نفس و ظاهر و ازهر و ظاهره. میگن آقا اینا از موارد جمع عرفیه. عرف میاد نفس را بر ظاهر مقدم میکنه، عرف میاد ازهر را بر ظاهر مقدم میکنه. ما عرض کردیم این مسامحه هست درش، عرف این کارو نمیکنه. خود نفس من حیث و انه نفسون مقدمه بر ظاهره، ازهر من حیث و انه ازهر خودش قرین است برای تصرف در ظاهر. البته عرف هم مثل دیگران قرینیت رو قبول داره. میخوام اینو عرض کنم، لولا العرف شما گاهی اوقات یه لفظی رو بر یک معنای در معنای حقیقیش استعمال میکنید، میگید آقای معنای موضوع الله لغویشه، میگیم آقا اگر عرفی هم نباشه این لفظ برای معنا وضع شده، این موضوع الله این لفظه، میخواد عرفی باشه میخواد نباشه. عرف هم غالبا میاد با همین موضوع الله همراهی میکنه، همون معنا رو اراده میکنه، ولی میتونیم بگیم آقا با قطع نظر از عرف این لفظ موضوع الله اینه. میشه گفت یا نمیشه گفت؟ مسلم میشه گفت، بله در ازهر و ظاهر هم میشه، هم در نفس. نفس خودش ذاتاً قرینه است برای تصرف در ظاهر، ازهر هم ذاتاً قرینه است. منتها گفتم یه ظاهری اگر کنارش امور دیگه باشه اون یه حرف دیگریه. لذا من به نظرم میرسه، دیروزم عرض کردم، حالا روینم فکر کنید، اصلا ما این دو مورد رو از موارد جمع عرفی باید خارج کنیم، و این تعبیری که در این دو مورد جمع عرفیه این مسامه است. اون چی که امروز عرض کردم جمع‌بندی این بحث بود. حالا بنا داشتیم کلام رو خوندم بخونیم در حاشیه رسائل، اما اجازه بدید که روز چهارشنبه است که حدیثی رو نشد من مراجعه کنم به بحث پارسا، ببینیم اونجا به چه نتیجه رسیدی. جدا کردیم اونجا، حالا بازه مراجعه شما بفرمایید و آقایون دیگه. بله لفظ معنی لغویش موضوع له داره، بخواد عرفی باشه بخواد نباشه. نه درسته تو این عرف، الان شما الان فرض کنید عرفی که یک زمانی زبانی بوده اما اون زبان هم منسوخ شده، موضوع له نداره الفاظش، ولی عرف هم نفهمه. خب عرض میکنم این کلامی که از امیر المومنین علیه السلام در خطبه 21 نهج البلاغه است، حضرت میفرماید شاید قالب آقایون دیده باشید این کلام رو، فان الغایه امامکم و ان وراءکم الساعه تحدوکم تخففوا تلهبوا فانما ينتظر باولکم آخرکم. مرحوم سید رضی وقتی این عبارت رو از امیر المؤمنین نقل میکنه، به نظرم فقط تنها همینجاست این رو میگه، ان هذا الكلام لوزن بعد کلام الله سبحانه و بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله به کل کلام لما لبه راجعن و برز علیه سابقا. فرات بعد از کلام خدا و پیامبر، این وزن این کلام کوتاه، همین کلام خیلی مختصر با تمام کلمات دیگران بر تمام کلمات برتری داره. و میفرماید اینی که امیرالمومنین را تخفف و تلهبو، که اصلا یک درس بزرگ تربیتی اخلاقی تهذیبی، سیر و سلوک، یعنی حالا ما گاهی اوقات دنبال این میگردیم آقا برای سیر و سلوک چه کار کنیم، امیرالمومنین دستور داده تخفف و تلهب، خودتون رو سبکبار بکنید تا ملحق بشید به اونهایی که باید ملحق بشید. که حالا توضیح میدن کلام سید رو اول عرض بکنن، میفرماید فما سمع کلام اقل منه مسموعا، فما سمع کلام اقل منه مسموعا ولا اکثر منه محصولا و ما ابعد قوره من کلمت و انقع نطفتها من حکمت. می‌فرماید کلامی از این کوچکتر شنیده نشده اما از همه کلمات معناش بالاتره، و این کلامی از این عمیق‌تر تا حالا شنیده نشده. و کلامی از این کلام که تشنگی انسان و آتش انسان رو برطرف بکنه تا حالا انقع نطفه، به معنای همون آب خالصه که رفع آتش میکنه، یعنی مایی که خالصتر از این ما تا حالا باشه دیده نشده. خب اینا تعاریفیست که سید رضی میکنه بر این جمله. حالا سید رضی که به همه کلمات امیرالمومنین یعنی غالبش احاطه داره، ببینید چجور راجع به این کلام کوتاه صحبت کرده. اینجا در شروع نهج البلاغه هم راجع به غایت هم راجع به ساعت اختلاف. فَإِنَّ الْقَایَتَ اَمَامَكُمْ یه معنای لغویش این است که همه تون به سمت یک قایت و هدفی دارید میرید، این یک معناش. یه معناش این است که بگیم قایت مراد مرگه، از باب اینکه اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قایت هر انسانی مرگه، نه حالا قایت نهایی، قایت بدوی. فَإِنَّ الْقَایَتَ اَمَامَكُمْ مرگ در امام شماست. وَأَنَّ وَرَاءَكُمْ الساعت، ساعت مراد چیه؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الساعت، مراد از ساعت قیامت، یه احتمال که احتمال ظاهرش هم همینه، در ورای شما قیامته. اون وقت اینجا مثل ابن میسن در شرح نهج البلاغه خودش رو به تکلف انداخته که چرا میگه ورای شما ساعت، در حالی که در جلوی شما بعدن قیامت میاد، چرا کلمه ورا رو آورده؟ من یادم وقتی ما این آیه و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون رو در بحث معاد بحث میکردیم، اونجا دم لغت گاهی خود ورا رو معنای بد معنا میکنه. اینطور نیست که ورا همیشه پشت باشه. اگر اینطور بگیم و ان ورائکم، ورای شما یعنی بعد از شما قیامته، خیلی معنای روشنی داره. بعد اینا که ورا رو معنای پشت معنا کردن، البته بعضی هم ساعت رو معنای مرگ معنا کردن، بعضی ها دیدن ساعت رو به ساعت عمر معنا کردن. ورای شما ساعته یعنی این لحظات عمر پشت سر شما قرار گرفته. تهدوکم، تهدوکم از هدیه، هدی همونیست شتربان می نوازه پشت سر قافله شتر برای اینکه این قافله حرکت بکنه، با سرعت حرکت بکنه. این ساعات عمر در شبان روز پشت سر شما همینطور داره شما رو می خواند به اینکه برید به سمت جلو. ولی خب این خیلی خلاف ظاهره که ما ساعت رو به ساعات عمر بخواییم معنا بکنیم. ساعت همون قیامت، ان ورائکم یعنی بعدکم قیامته، منتها تهدوکم هدی هست. اما چه دلیلی داریم که حالا چون شتربان هدی رو از پشت سر میخونه اینجا باید حتما هدی از پشت سر باشه؟ هدی اون خوندنه، اما از این که یک چیزی از آینده انسان رو بخونه یا یک چیزی از گذشته از پشت سر انسان رو دعوت بکنه به رفتن به سوی جلو. خلاصه تو این جمله امام امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید مرگ در پیش شماست و بعد از شما قیامت است. این قیامت داره شما رو فرا می‌خوانه. این خیلی روشن، اصلا دیگه نیاز به این تکلفاتی که حالا در شرح نهج البلاغه مرحوم خویی، مرحوم ابن میسن بهرانی، من چند تا اینا رو پیشم مراجعه کردم، اینا نیاز به این تکلفات نداره، خیلی جمله روانه. منتها هدی رو لازم نیست که بریم یه معنی که از پشت سر داره شما رو میخونه، از جلو هم نواخته بشه فرق نمی کنه. این رو همیشه آقایون ما باید توجه داشته باشیم که قیامت به انتظار ماست. قیامت در انتظار همه ماست. قیامت داره دائما ما رو دعوت میکنه که جایتون اینجاست، همه سر و کارتون اینجاست، محل اصلی شما و انه و ان الاخره لهی الحیوان، حیات اصلی اینجاست. قیامت داره دائما ما رو میخونه. بعد میفرماید تخففو، بار خودتون رو سبک کنید. انسان هر چی توی این دنیا از مظاهر حتی حلال دنیا، حلال دنیا امتناع بکنه سبکبار میشه. باز این داستان رو حالا یا ابن میسن نقل میکنه یا مرحوم خویی در نهج البلاغه نقل میکنه که وقتی سلمان فارسی استاندار مدائن شد، رفت به سمت مدائن، آمدن به استقبالش جمعیت زیادی، دیدن یک کسی سوار الاغش شده داره وارد میشه، آمدن بهش گفتن که عین الامیر. سلمان گفت امیر کیه؟ گفتن سلمان که والی مدائن میخواد بشه. گفت من امیر نمیشناسم ولی من سلمانم. تا فهمیدن سلمانه پیاده شدن از اسب هاشون از که شما سوار بر اسب وارشی، گفت نه از همین اولاغ من خیرون از این اسب های شما. خب به همون اکتفا کرد، وارد شهر شد. اون کاخ انوشیروان در مدائن براش آماده کرده بودن، گفت نه من اونجا نمیرم. رفت وسط بازار یه مغازه‌ای رو گرفت همونجا، گفت هر کسی با کار داره بیاد اینجا. و بعد اینطور که اونجا نقل میکنه مرحوم خویی، سیلی آمد، همه مردم نگران مال و اموال و اینهاشون شدن. بودن سلمان رفت بالای بلندی، تمام وسائلش رو در یک چیز مختصر جمع کرده بود و این جمله رو عرض می شود که نقل می کرد. این جمله رو حالا از پیامبر نقل کرد، گفت هاکذا ینج المخففون یوم القیامه، اینطور مخففین در روز قیامت نجات پیدا میکنن. این آن خیلی مسئله مهمیه. ای میگی ما درس سیر و سلوک چله نشینی، آدم تمام عمرش داره باید چله نشینی کنه. یعنی چی تمام عمر؟ یعنی الان تو همین صبح که از خواب پا میشه دنیا به طرفش رو میاره، نره سمت دنیا، نره سمت دنیا، استقبال نکنه. از اون تعریف کردن خوشمون نیاد. بعد گفتن ناراحت نشیم، البته من به زبان دارم میارم، اما واقعا در حد امتناع ممتنه خیلی مشکله. یه کسی دیر جواب سلام ما رو میده، اینقدر ما منقلب میشیم که میخوایم دیگه آسمان رو به زمین. این مخففین مناش همینه، انسان سبکبار بشه، اقبال بر دنیا نکنه. دنیا به سمتش آمد، ثروت داشت داشت، نداشت نداشت، از این بالاتر اگه نداشته باشه خوشحالم بشه، بار من سبکه، من میخوام از دنیا برم چیزی ندارم. من این رو مکرر گفتم ولی باز اجازه بدیم عرض بکنم، واقعا گاهی اوقات من خودم فکر میکنم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی از دنیا رفت هیچی نداشت. تنها چیزی که ایشون داشت یه 100,000 تومان در جیبش بود فقط، هیچی دیگه نداشت. نه خانه داشت، نه زمین داشت، نه جایی داشت. نه این که بگیم حالا 7-8 ساله آخر عمر اومد گفت این مال این، این مال اون، که خیلی اونه که دارن این کارات میکنن دیگه. هیچ وقت در حیاتش منزل نداشت. مرحوم آقای گروجردی وقتی ایشون کتاب نهایت و تقریر رو نوشته چاپ شده، اون زمان 20,000 تومان به والدشون داده، فرموده با این 20,000 تومان بر آقا محمد خانه بخرید. ایشون طلبه فاضلیه. یادم مرحوم آقای محسنی ملایری که از نزدیکان آقای گروجردی بود به من میگفت ایشون وقتی مرحوم آقای گروجردی یاد پدر شما رو میکرده اسم میبرد، گفت آقا محمد مجتهد، این مجتهد جوان 20 و چند سالش بوده. ببینید 20,000 تومان اون زمان یه خونه 400-500 متری خوب میدادن توی این قوم اون زمان. پدر ایشون میاد منزل به ایشون میگه آقای بروجردی این پول رو برای تو داده، ولی اولا من به این پول نیاز دارم، ما عیالواری، ثانیا من میخوام تو از پیش من نری، همینجا یکی دو تا اتاق زندگی کن. ایشون هم بدون هیچ تحمل میگه هر چی شما نظرت عمل کن. خاندار نشد اصلا هیچ وقت. اون تا حالا پدر ایشون از همینجا که دفتر هست دو دانگ رو داد به ایشون، ولی ایشون هم بعد از پدر اون دودانگ و بقیه رو همه رو وقف امام حسین کرد و تمام شد. بخوام عرض بکنم برای خود ما واقعا هیچ، شاید صدها نفر از علما رو من سراغ دارم به برکت ایشون خانه‌دار شدن تو همین قوم، صدها مدرسه، صدها نمیدونم چی به دست ایشون با نظر ایشون ساخته شد. این روحیه
از اون برم شدیدن امتناع میکرد از اینکه کسی بفهمه که دنبال زهد و تواضع نمیدونم اینجور چیزاست. هیچ بروزی اصلا نداشت به هیچ وجه. حالا میخوام بگم آقا این سبکبار بودنه. ایشون از دنیا رفت، حتی ما بچه هاش یک جلسه الان 12 سال گذشته از فوت ایشون، یه جلسه بگذاریم بگیم آقا این فرض مال ایشون بوده، اینو چه کارش بکنیم؟ چرا فقط من لباس هایی که از ایشون چند تا قبا بود و عبا از بقیه اجازه گرفتم که مثلا اینو به طلبه ها بدیم، چیز دیگری نداشت. این خیلی مهمه. آرون البته نمیخوام بگم خودم عاملم، نه، ولی میخوام حالا توصیه در درجه اول هم به خودم هم به شما سبکبار بکنیم خودمون رو. تخففو